أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تعبدن نفی زوجیت شد، این حکم مترتب نیست. یا حقیقتا زوجه نبود ولی تعبدن زوجه بود، این حکم مترتب است، زیرا اون دلیل خارج حاکم بر این آیه است، یا به تزییق موضوع یا به توسعه موضوع. بر این اساس حکم دو تا زن خوب روشن می شود. یکی اون زنی که به طلاق رجعی مطلقه شد، یکی حکم اون زنی که شوهرش غائب هست ولی محکمه شرع و حکومت اسلام بعد از مرافعه و مهلت دادن 4 سال و فحص و جستجو و دسترسی پیدا نکردن، این زن را طلاق داد. اگر این زن را طلاق داد، این زن عده طلاق نگه می دارد، و اگر عدهش تمام شد و فهمید که همین ایام شوهر سابقش مرد، دیگر عده وفات ندارد. چرا؟ چون این تعبدن دیگر زن او نیست. یزرون ازواجن صادق نیست. این گونه از روایات حکم را اثبات نمی کند تا انسان بگوید این استفاده حکم است از دلیل خارج، بلکه این گونه از روایات در موضوع تصرف میکنن یا به توسعه یا به تزییق. اگر به توسعه تصرف کردن که ازواج صادق است و 4 ماه 10 روز لازم، و اگر به نحو تزییق تصرف کردن زوجیت صادق نیست، 4 ماه 10 روز لازم نیست. این به نحو حکومت بر این موضوع، منتها همین حکم را روایات هم تأیید میکنن که باید اون روایات را علاهده بحث کن. مسئله بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام فرمود اگر شوهر مرد، بر زن چند چیز حرام است. یکی اجتناب از ازدواج چون در عده است. یکی وجوب هداد یعنی حرمت تزیین، و دیگری هم وجوب بیتوته در اون بیتی که بود به حرمت انتقال. این امور را از ابن عباس و از دیگران نقل کرد. فرمود بعضی ها فقط گفتن این زن باید عده نگه بدارد و در حال عده ازدواج او حرام است. دیگر مسئله هداد یا حرمت خروج از بیت را متعرض نشدن. اما و اندنا ان جمیع ذالک واجبون، این رو مرحوم امین الاسلام در مجمع فرمود، نفرمود اندی، فرمود اندنا ان جمیع ذالک واجبون. یعنی اگر کسی شوهرش مرد، هم باید عده نگه دارد و در حال عده ازدواج حرام است، هم تزیین حرام است، هم خروج از بیت حرام است، هم اجتناب از ازدواج واجب است، هم اجتناب از تزیین واجب است، هم اجتناب از انتقال از بیت واجب است. اگر می فرمود و اندی ان جمیع ذلک واجبان، محظورش کمتر بود. اما فرمود و اندنا، این اندنا نشانه اجماع یا اتفاق یا لااقل شهرت هست، در حالی که این چنین نیست. نه حکم مسئله این است و نه شهرت و اجماع و اتفاق بران است. درباره حرمت ازدواج و وجوب عده حکم همان است که فرمودن. درباره حرمت تزیین و وجوب هداد حکم همان است که فرمودن. اما درباره خروج از بیت دلیلی بر حرمت نداریم، که این هم باید این گونه از توائف از روایات باید خونده شود. قبل از این که به روایات بپردازیم تا روشن بشود که بر زنی که شوهرش مرده از خروج از بیت حرام نیست، نظیر مطلقه رجعیه نیست، گرچه مستحب است که خارج نشود، یا گرچه مکروه است که بدون ضرورت خارج نشود و امثال ذلک، خود آیه بعضی از نکات را دارد که احیانا به این نکات تمسک کردن. اون نکاتی که در آیه است و برای بعضی از احکام فقهی به اون نکته توجه کردن این است که در مسئله عده در طلاق رجعی یا بائن، ابتدای عده همون زمان وقوع طلاق است، خواه عده 3 ماهه، خواه عده 3 طهره، خواه عده‌ای که کمتر از این یا بیشتر از این فرض بشود. ولی خب فرضی نداشتیم، برای اینکه بعضی از طلاق‌ها بود که اصلا عده نداشت، مثل طلاق کسی که با او مباشرت نشد، بعضی از طلاق هاست که عدهش در پایان روشن می شود، نه در آغاز، مثل وضع حبل و کسی که باردار است. و اولات الاحمال اجلهن یضعن حملهن، این وضع حمل معیار است که پایان کار است. یا مسئله سه ماه است یا سطور، در اونجا که زمان مشخص دارد، از ابتدای به مجرد وقوع طلاق این زمان شروع می شود. یعنی همین اون لحظه‌ای که طلاق واقع شد، از اون لحظه تا سه ماه یا از اون لحظه تا سه طهر این زن باید صبر بکند. ولی در خصوص عده وفات، اون لحظه فوت معیار حساب نیست، اون لحظه آگاهی و بلوغ خبر است. اگر مرد یک سال قبل مرد و زن اطلاع نداشت، بعد از یک سال فهمید که شوهرش مرد، از حین بلوغ خبر باید 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارد. اینم یک فرق فقهی بین عده وفات و عده طلاق. این فرق را خواستن از این نکته یتربسن به انفسهن استفاده کنن، چون نفرمود به این که زنی که شوهرش مرده است عده او 4 ماه و 10 روز است، فرمود 4 ماه و 10 روز خود را نگه بدارد. خب اگر نداند که خیشتن نگهداری نیست، اگر صرف تربص بود به مجرد وقوع فوت این حاصل می شد، یعنی با صبر بشود، خب صبر شد. اما خیشتنداری معیار است، تربص به انفسه نملاک است. خب اگر کسی آگاه نیست، تربص به انفسه ندارد. این نکته بد نیست و اما اونقدر قوی نیست که بتواند یک حکم فقهی و تعبدی را تثبیت کند. نشانش آن است که همین تعبیر درباره عده طلاق هم آمده که بحثش قبلا گذشت در آیه 228 این بود که والمطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء. همین تعبیر تربص به انفسهن هست، در حالی که اونجاست به مجرد وقوع طلاق اگر سه طهر بگذرد کافی است. ولو زن نداند، زن اگر بعد از گذشت 3 ماه یا 3 طهر فهمید شوهرش در 3 ماه قبل را طلاق داد و او هم بعد از این مدت 3 طهر دید یا 3 ماه گذشت، ادعای مختلف بعد میتواند شوهر کند. این نکته که در عده طلاق عده از زمان آگاهی و بلوغ خبر باید شروع بشود، از تعبیر یتربسن به انفسهن استفاده نخواهد شد. این تعبد خارجی میخواهد. نکته دیگر آن است که در عده طلاق سخن از عده است برای تبرئه رحم و براءت رحم. در مسئله عده وفات سخن از براءت رحم نیست، لذا اونها که صغیرن یا یائسن یا مباشرت نشدن هم با 4 ماه و 10 روز صبر کنن. این یک فرق جوهریست بین عده وفات و عده طلاق. لذا چون اونجا سخن از براءت رحم است، چه زن بداند چه زن نداند فرق نمی کنه. اینجا سخن از ماتم است و حداد است و حرمت زینت است و امثال ذلک. او باید بداند و تکلیفش را از الان تا 4 ماه و 10 روز شروع کند و امتثال و تزیین نکند و امثال ذلک. حکمت معناش آن است که سبب تام نیست، اگر دائمی بود و امر دایر مدار او بود میشد علت. این که میگوین حکمت هست، یعنی چون دائمی نیست حکمت هست. منظور آن است که این نکات در این کریمه هست، عمده اون احکام فقهی است. پس اگر دلیلی آمد تعبدن زن را گفت این زوجه نیست، عده وفات ندارد، یا دلیل تعبدی آمد زن مطلقه را که شوهر او را طلاق داد گفت این زن هست، عده وفات دارد، اون رو باید از این روایات استفاده کرد، برای اینکه یا تحکیم بر موضوع است توسعتن یا تزدیقن. اما اون حکم جواز انتقال و عدم حرمت خروج، اون هم باید استفاده بشود. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل ابواب و اقسام طلاق باب 23 حکم و طلاق زوجت المفقود و عدتها و تزویجها را ذکر میکنه که اگر زنی شوهرش گم شد، این زن خواست صبر بکند، میتواند مادام العمر بسازد، و اگر نتوانه صبر بکند، کسی نبود که سرپرستیش را به عهده بگیرد، این به محکمه اسلامی مراجعه میکند. اینجا دستگاه ولایت و حکومت است، نه دستگاه قضا. والی این کار را میکند، این کار والی و کار حاکم است. اگر به والی مراجعه کرد، حاکم اسلامی از حین مراجعه تا 4 سال مهلت میدهد، نه از حین فقدان، از حین رجوع، از حین مراجعه و مرافعه به حاکم تا 4 سال مهلت میدهد. اونگاه در نواحی جستجو میکند تا اینکه از او با خبر بشود. اگر چنون که در طی این 4 سال با خبر نشد و 4 سال گذشت، ولی زوج مفقود را طلب می کند، و اگر ولی توانست اون زن بی سرپرست را سرپرستی کند و تأمین کند که مسئله نیست، و اگر نتوانست یا نداشت، و این ابا ان ينفق عليها اجبره الوالي على ان يطلق تطليقه في استقبال العده فيسير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها قبلا تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امراته وهي عنده على تطليقتين و این قضت العده قبل ان یجیع و یراجع فقط حلت للازواج ولا سبیل للاول علیها. اگر والی یا ولی به دستور والی این زن را طلاق داد به طلاق رجعی و قبل از انقضای عده شوهر گمشدش پیدا شد و مائل بود که به این رجوع کند، میتواند رجوع کند. اگر قصد رجوع نداشت دیگر زن او نیست، اگر قصد رجوع داشت میتواند رجوع کند. و اگر بعد از انقضاء عده شوهرش پیدا شد، این زن میتواند شوهر کند و هیچ ارتباطی با شوهر اول ندارد. تعبدن این زن لیست زوجتن له، در این حال اگر اون شوهر سابقش مرد دیگر این زن دی وفات نداره. چرا؟ چون یزرونه ازواجن شامل حالش نمی شود. این روایات حاکم بر اون آیه است به تزییق موضوع، و مشابه این روایت اول باب 23 روایت دوم هم هست که فرمود فیکون و طلاق الوالی طلاق الزوجه و تعتدو عده وفات میگیرد و تعتد 4 اشهر و 10 ثم تزوج ان شاء. عده وفات میگیرد و اگر قبل از انقضای این عده وفات، نحوه طلاق طلاق رجعی است ولی عده وفات است، یعنی 4 ماه 10 روز طبق این روایت سر میکند، و اگر بعد از این 4 ماه 10 روز شوهر جدیدش آمد و مرد، این دیگر هیچ گونه عده وفاتی ندارد. با اینکه واقعا زوجه او بود، چون تعبدن الغه زوجیت برطرف شد، دیگر شامل مشمول یزرون ازواجن نخواهد بود. این یک طرف. این نمونه تزریق، نمونه توصیان است که اگر کسی زنش را طلاق داد، به طلاق رجعی طلاق داد، با اینکه زن را طلاق داده است، چون این طلاق طلاق رجعی است، این زن زوجه او محسوب می شود. اگر در مدت عده طلاق رجعی این مرد بمیرد، صادق است که یزرون ازواجد. چرا؟ برای اینکه روایت تعبدن فرمود زنی که به طلاق رجعی متعلق شد امرأه مرد محسوب می شود. روایت یکم باب 13 از ابواب اقسام طلاق این است: محمد ابن مسلم ان احدهما از امام صادق یا امام باقر سلام الله علیهما میپرسد سأل تو ان رجل حلق امرأته واحدتن، زنش را یک بار طلاق میداد، یعنی طلاق دوم یا طلاق سوم نیست. قال علیه السلام هو املک به رجعتها ما لم تنقض العده، مادامی که عدهش سپری نشد این حق رجوع دارد و می تواند رجوع کند، ولو در هنگام رجوع شاهد اقامه نکند، ولی اگر شاهد اقامه بکند بهتر است، برای اینکه مسئله میراث مطرح است و مانند آن. فعل لم یشهد علی رجعتها، سوال میکند که در هنگام رجوع شاهد نگرفت. قال فلیشهد، فلیشهد شاهد بگیرد. قل تو فی ان قفل انزالک، قفلت کرد در حین رجوع شاهد بگیرد. قال علیه السلام فلیشهد حین یذکر، وقتی متذکر شد به یادش آمد شاهد بگیرد. این نه برای آن است که رجوع محتاج به شهادت از کت طلاق، بلکه برای مسئله میراث است. فمود و انما جعل ذلک لمکان المیراث، وقتی بخواهد از او ارث ببرد باید زوجه او باشد، این شاهد بگیرد که این زن هست. روایت دوم و سوم هم همین است. روایت ششم این است که محمد ابن مسلم میگوید سئل ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه ان رجل طلق امرأته واحدتن، مردی زنش را بار اول طلاق داد، طلاق سوم نیست که حرمت بیارد و با این باشد. ثم راجعها قبلا تنقضی عدتها ولم یشهد علی رجعتها، عرض کرد که مردی زنش را طلاق داد و قبل از انقضاء این رجوع شاهد اقامه نکرد، محذوری دارد یا نه؟ قال علیه السلام هیه امرأته ما لم تنقضی العده، مادامی که عده سپری نشد این زن زن او، شاهد برای چی بیارد؟ خب پس مطلقه رجعیه قبل از انقضاء عده زوجه است، این میشه صغرا. الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن، نمیشود کبرا. پس بر این زن 4 ماه 10 روز تربص کردن واجب است. این نتیجه، این حاکم بر اون آیه است به توسعه موضوع. لذا فقها فتوا دادن که اگر مطلقه به طلاق رجعی عده دارد، در وسط عده قبل از انقضای عده شوهرش بمیرد، با 4 ماه 10 روز عده نگه بدارد. پس دو طرف مسئله با تعبد حل است. در روایت 11 باب 20 همین ابواب طلاق باز این تعبیر آمده است، از یزید کناسی است، میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن طلاق الهبلا قال یطلقها واحده للعده بالشهوره و الشهوده، اگر زنی باردار بود او را طلاق داد، هم عدهش چند شهر است و هم طلاق باید با حضور شهود باشه. قلت فله ان یراجعها، آیا مرد می تواند وقتی زن باردار را طلاق داد دوباره رجوع کند؟ قال علیه السلام نعم و هی امرأته، این زن او. خب پس المطلقت و رجعیتو امرأتون و زوجتون، این روایت ششم اون باب و 11 این باب حاکم بر یزرون ازواجن هستن به توسعه موضوع. صغرا با این روایات تأمین است، کبرا را آیه محل بحث میگیرد. و اما چه این که درباره کسی که والی زنش را طلاق داد با این که زن او هست تعبدن زوجه اونی؟ مسئله بعدی اون بود که در عده وفات بلوغ خبر معیار است، در عده طلاق اصل حدوث طلاق. یعنی اگر گفتن عده طلاق 3 ماه یا 3 طهر است، از حین وقوع طلاق است، و اگر گفتن عده وفات 4 ماه و 10 روز است، از حین آگاهی زن است، نه از حین مرگ مرد. باب 28 از ابواب عدد چندین روایت است که مسئله بلوغ خبر را معیار قرار می‌دهد. روایت اول از محمد ابن مسلم ان احدهما، یعنی صادقین سلام الله علیهما، فر رجل یموت و تحتهم رأت و هو غائب، مردی که زن دارد ولی غائب است و در مسافرت مرد. قال علیه السلام تعتد من یوم یبلغها وفاته، روزی که خبر مرگش میرسد، نه روزی که مرد. روایت دوم این است که ان ابی عبدالله علیه السلام قال التی یموتو انها زوجها و هو قائبون فعدتها من یوم یبلغها، روزی که خبر میرسد. این خبر با خبرهای دیگر فرق میکند. او اگر بخواهد شوهر کند باید به بیانیه شرعی ثابت شده باشد از روزی که خبر به او رسیده است تا الان 4 ماه 10 روز گذشت. ولی اگر بخواهد هداد بگیرد، همین که خبر به او رسید ولو حجت شرعی نباشد، همین که او جزم به خلاف نداشته باشد، مظنه پیدا کرده، این مظنه که در جای دیگر حجت نیست، برای او اعتبارش لازم است. لازم نیست بینه یا عادله، یعنی دو تا شاهد عادل باشن یا یک شاهد عادل، لازم نیست. اون گزارشگر اگر مقطوع الکذب نیست و حرفش تا حدودی قابل اعتماد است، گرچه حجت شرعی نیست، باید عمل کند. پیله یه بینه یا عادله ثابت بشود یا نه، برای ذیل همین روایت دوم است که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: فعدتها من یوم یبلغها ان قامت البینه او لم تقم. اگر رسانه های گروهی گفتن، روزنامه نوشتن، او جزم برخلاف ندارد، باید هداد بگیرد، دیگر زینت نکند. اگر بخواهد شوهر کند، باید با بیانه ثابت شده باشد که از آغاز 4 ماه و 10 روز شوهرش مرد. ولی اگر بخواهد هداد را رعایت کند، بر او وجوب ترک زینت لازم است، صرف همین که شنیده است، مگر جزم به خلاف داشته باشد. اگر احتمال کذب ندارد که جزم به صدق دارد، باید اون یقین میشه حجت. اینکه احتمال کذب بدهد یعنی مظنه دارد، جزم ندارد، چون احتمال با مظنه میسازد، با جزم میسازد. اگر جزم به کذب داشته باشد هدایت واجب نیست، اما همین که جزم به کذب نداشت لازم نیست جزم به صدق داشته باشد. مظنه پیدا کرد، احتمال کذب هم میدهد، لازم نیست فحص بکند که اگر بخواهد شوهر کند بیانه لازم است. ولی در وجوب هدایت و عده نگهداری که از همون روز شروع می شود، صرف گزارش کافی. روایت سوم هم همین است که ان ابی جعفر علیه السلام نهم قال فی الغائب انها زوجها اذا توفیه قال علیه السلام المتوفا انها تعتد من یوم یعتیها الخبر لانها تهد علیه، باید هدایت کنه. روایت چهارم هم همین مضمون است که من یوم یبلغها لانها تريد ان تهد علی. پنجم هم به همین مضمون است، منتها هفتم معارض است که یا حمل بر تقیه شده است یا اینکه گفتن مربوط به طلاق است. این روایتی که معارض است و میگوید به اینکه اذا لم یبلغها ذلک حتی تنقضی عدتها فقط ذهب ذلک کله و تنکه من احبت، این مأمور به نیست، یا حمل بر تقیه است یا در صورت طلاق. بیان ذلک این است که اگر چنونچه یک سال قبل این زن شوهرش مرد و این اطلاع نداشت، بعد از یک سال فهمید، از روز فهمیدن تا 4 ماه و 10 روز باید عده نگه بداره. همونطوری که از اون طرف بلوغ خبر معیار بود، از این طرف هم بلوغ خبر معیار است. روایت هفت معارض این است که اگر چونچه زنی فهمید که شوهرش 6 ماه قبل مرد، هیچ محذوری بر اون زن نیست، میتواند تن که هو ما احبت. این روایت حل بر تقیه شد، معمول بها هم نیست. فتحصل که هداد بلوغ خبر لازم است، یعنی این 4 ماه 10 روز برخلاف عده طلاق. این هم یه فرق فقهی که به استناد این روایات تأمین است. مسئله بعدی آن است که هداد حرام است. این هداد را البته دیروز اشاره شد، اما نوع روایاتش خونده نشد. در همون باب 28 این مطلب هم هست، یعنی خود این روایت هم یکی از روایات به عنوان نمونه بخونیم بقیه رو. مثلا روایت باب 8 روایت 8 باب 28 این است که عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو کان قد مات قبل ذلک به سنتین و سنتین. سرش همون وجوب هداد است، نه براءت رحم. البته این نکته است، روایات دیگری هم هست که همین معنا را تأیید میکنه. اما باب 29 ابواب عدد مسئله هداد را لازم کرده است که اگر شوهر مرد، عدش از روز رسیدن خبر مرگ اوست و از همون روز باید هداد بگیرد. موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان مات عنها یعنی وهو قائب فقامت البینتو على موتهی فعدتها من یوم یعتیه الخبر اربعت اشهر و اشرا لأن علیها ان تهد علیه فی الموت اربعت اشهر و اشرا فتمسکو عن الکهله و تیبه و الاسباق. چون باید هداد بگیرد، زینت رو ترک کند، از روز رسیدن خبر هست. روایات فراوانی هم به همین مضمون هست. اما در باب 32 این هست که زن در عده رجعی حق خروج ندارد ولی در عده وفات حق خروج دارد. اینه که مرحوم امین الاسلام فرمود و اندنا ان الجمیع واجبون، این چنین نیست. اندنا ان الخروج جایزون. باب 32 ابواب عدد این است که سکنا و نفقه برای زنی که شوهرش مرد نیست. روایت اولش که سلیمان بن خالد میپرسد از امام صادق سلام الله علیه ان امرأت توفی عنها زوجها عین تعتد، زنی که شوهرش مرد این عده وفات را کجا نگه می‌دارد؟ این 4 ماه در روز کجا باشد؟ پی بیت زوجها تعتد او حیث شاعت، همون خانه شوهر قبل باشد یا هر جا خواست؟ قال علیه السلام حیث شاعت، هر جا خواست. ثم قال ان علی علیه السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته. خب اگر حرمت خروج داشت یا وجوب بقای در بیت داشت که حضرت دست خواهرش نمی گرفت از خانه اون شوهر مردش که بیرون نمی آورد، هم اصل حکم را بیان فرمود هم به فعل معصوم استدلال کرد. روایت دوم که محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام سوال میکند این است که سأل تو عن المتوفا عنها زوجا عین تعتدو، قال حیث شاعت ولا تبیتو عن بیتها، جای دیگر نمونه ولی هر جا خواست عده نگه بداره میتونه. این جمعش نشون میدهد که بقای در همون بیت مستحب است یا خروج از اون بیت مکروه است. روایت سوم هم همین است که فمود بل حیث شاعت، بعد به فعل از تعمیر سلام الله علیه استدلال میکنم. روایت چهارم این است که عبدالله ابن سلیمان میگوید من از امام صادق علیه السلام پرسیدم زنی که شوهرش مرد تخرجو الى بیت ابیها و امها من بیتها ان شاءت فتعتد، میتونه بره خونه پدرش و مادرش اونجا عده نگه بدارد یا نه؟ قال علیه السلام ان شاءت ان تعتد فی بیت زوجها اعتدت و ان شاءت اعتدت فی بیت اهلها، هر جا خواست بمونه بمونه ولی در هر دو حال ولا تکتهد ولا تلبس حلیان، زینت نکنه. هداد واجب است و خروج جایز. و در باب 34 همین ابواب عدد مستقیما تماسی با جواز خروج دارد. چند روایت است که می‌فرماید زن می‌تواند از خانه، زنی که شوهرش مرد از خانه بیرون برود. محمد ابن حسن صفار می‌گوید من نامه خدمت ابی محمد حسن ابن علی علیهم السلام نوشتم فمرات مات عنها زوجها و هی فی عدت منه، زنی است که شوهرش مرد و هی محتاجتون، لا تجدو من ينفق علیها و هی تعمل للناس، هل یجوز لها ان تخرج و تعمل و تبیت عن منزلها فی عدتها؟ فوقع علیه السلام لا بأس بذلک ان شاء الله. عرض کردم زنی است که شوهرش مرده، او سرپرستی ندارد، کار دارد، میخواد بره بیرون کار کنه، میتونه یا نه؟ فرمود بله میتونه. البته این مقید اطلاقات دیگر نیست، زیرا این خصوصیت در سؤال سائل است در جواب امام، این که مفهوم ندارد. اینی که مرحوم صاحب حداق رضوان الله علیه حمل کرده است بین که فقط در حال ضرورت میشود از منزل خارج بشه و بعد مرحوم صاحب جواهر میفرما چون تفکر اصولی ندارید به رموز کلام ائمه آشنا نیستی سرشینه. مرحوم صاحب حداق فهمید که فقط در حال ضرورت میتونه، در غیر ضرورت نمیتونه. برای اینکه در این گونه از روایات ها آمده است که زنی شوهرش مرده سرپرست ندارد باید کار کند، حضرت فهمید عیب ندارد. خب این که مفهوم ندارد تا مقید اطلاقات قبلی باشد که این خصوصیت در کلام سائل عقص شده. اگر سائل به نحو وسیع‌تر سوال می‌شد بازم حضرت جواب می‌داد. روایت دوم همین باب 34 مرسله یونس است که یونس ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المتوفا عنها زوجها تعتد فی بیت تمکث فیه شهرا او اقل من شهر او اکثر ثم تتحول منه الى غیره فتمکث فی المنزل الذی تحولت الی مثل ما مکست فی المنزل الذی تحولت من کذا سنیعها حتی تنقضی عدتها. سوال کرد از امام صادق سلام الله علیه، زنی است که یک ماه یا یک کمی بیشتر یا یک کمتر عده را در یک از خونه ها نگه می‌دارد، بعد خانه دیگر می رود، همین حدود در اون خانه می ماند. و همچنین آیا این کار جایز است یا نه؟ یا حتما باید در خونه شوهر قبلی 4 ماه در روز بموند؟ کزا سنیعها حتی تنقضی عدتها. کار این زن این است، چون تازه بی سرپرست شد، یک ماه در خانه این برادر، یک ماه در خانه اون برادر، اون خواهر می ماند. قال علیه السلام یجوز ذلک لها ولا بأس، هیچ عیبم نداره. خب اون روایت قبلی که نمی تواند این اطلاق را تقیید کند. که سوم هم به همین مضمون هست که جاءت امرأتون الی ابی عبدالله علیه السلام تستفتیه فی المبیت فی غیر بیتها وقد مات زوجها. حضرت فرمود به این که شما به اندازه 4 ماه در روز صبر کنید. البته این حل میشود بر استحباب، این که میبینید بعضی از فقها گفتن مستحب است در اون خانه بماند یا احتیاط استحبابی میکنن، سرش این است. روایات دیگر هم همین تایید میکند. پس اون چه که مرحوم امین اسلام فرمودن درباره حرمت ازدواج درست است، درباره حرمت تزیین درست است، درباره حرمت خروج گفتن ناتمام. الحمدلله رب العالمین.